سلام، صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم 11 روز در اسفند ماه خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت آینده با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
مقامات ایرانی و اروپایی درباره نقش ایران در منطقه دیدار و گفتگو می‌کنند.
تعدادی از زنان که قصد ورود به ورزشگاه آزادی را داشتند بازداشت شدند.
روسیه می‌گوید هر نوع حمله اتمی علیه مسکو و متحدانش را پاسخ خواهد داد.
رویترز به نقل از چند دیپلمات اروپایی و ایرانی از آغاز گفتگوها بین ایران و اتحادیه اروپا در مورد نقش ایران در منطقه خبر داده است. این دور از گفتگوها حدود 2 هفته پیش در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار شده و قرار است دور بعدی هم در ماه جاری میلادی در ایتالیا برگزار شود. ایران تا کنون به این خبر و برگزاری نشست مشترک با اروپایی‌ها واکنشی نشان نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که قدرت‌های اروپایی گفتگوهای خود را با دولت ایران پیرامون نقش جمهوری اسلامی در منطقه و توسعه برنامه موشکی آغاز کردند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی خود نوشت که قدرت‌های اروپایی گفتگوهایی را با دولت ایران درباره نقش تهران در خاورمیانه شروع کردند و قرار است در ایتالیا بار دیگر دیدار کنند. پیشتر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز تایید کرده بود که کارگروه‌های بین اروپا و آمریکا برای بررسی نقش منطقه ایران و توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی تشکیل شده است. ظاهراً این گفتگوها برای پاسخ دادن به نگرانی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست. در همین رابطه مقام‌های اروپایی قرار است با مقام‌های آمریکایی 2 هفته دیگر در برلین دیدار کنند و به دولت آمریکا بگویند که مشغول کار روی استراتژی ایران در منطقه و کنترل برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هستند. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که اگر ایرادهای به گفته او فاجعه بار توافق هسته‌ای با تهران برطرف نشود، او دیگر تعلیق تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را امضا نمی‌کند. گزارش روز گذشته رویترز حاکی است که نخستین دور گفتگوهای مقام‌های رسمی اروپایی با ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه گذشته انجام شد و این گفتگوها مشخصاً درباره وضعیت مناقشه در یمن و نقش ایران بوده است. اتحادیه اروپا تأکید کرده که به توافق هسته‌ای و برجام پایبند است، اما در 2 موضوع نقش جمهوری اسلامی در منطقه و توسعه برنامه موشکی بالستیک ایران با آمریکا هم عقیده است. علاوه بر آمریکا، کشورهای عربی و اسرائیل نیز درباره نقش حکومت ایران در بی‌ثباتی منطقه از جمله سوریه، لبنان، یمن و عراق بارها ابراز نگرانی کردند. در واکنش تهران میگوید که بر سر توان دفاعی و موشکی خود حاضر به گفتگو نیست و با تغییر مفاد برجام نیز مخالف است. همچنین جمهوری اسلامی ایران هر گونه نقش برهم زننده امنیت در منطقه را رد میکند و میگوید این اسرائیل، عربستان و آمریکا هستند که نقش تنش‌زا دارند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از حامیان جدی و اصلی بشار اسد در سوریه است. حکومت ایران همچنین پشتیبان شبه نظامیان شیعه در عراق، شبه نظامیان حوثی در یمن و حزب الله لبنان است.
ادامه خبرها. تعدادی از زنانی که برای تماشای بازی فوتبال استقلال و پرسپولیس عصر پنجشنبه قصد ورود به ورزشگاه آزادی را داشتند، پیش از ورود به این ورزشگاه از سوی پلیس بازداشت شدند. برخی از فعالان حوزه زنان از انتقال بازداشت شدگان به یک بازداشتگاه نیروی انتظامی موسوم به بازداشتگاه وزرا خبر دادند، اما سامان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفته بود حدود 35 تن از زنان که برای مشاهده مسابقه فوتبال به ورزشگاه آزادی مراجعه کرده بودند از طرف نیروی انتظامی به گفته او به محل مناسبی هدایت شدند. ساعتی بعد طیبه سیاوشی نماینده مجلس در حساب توییتری خود از آزادی تمام زنان بازداشت شده در اطراف ورزشگاه آزادی خبر داد. همچنین برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی از آزادی این زنان منتشر کردند. در ایران حضور زنان در ورزشگاه‌هایی که مسابقات مردان در آنها برگزار می‌شود ممنوع است و در سال‌های گذشته برخی تلاش‌ها برای لغو این ممنوعیت به نتیجه نرسیده است. در ادامه صبحانه با خبر و در بخش گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور به جزئیات بیشتری از این موضوع اشاره خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید در صورت هر نوع حمله اتمی علیه روسیه یا متحدانش مسکو بیدرنگ پاسخ خواهد داد. رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه همچنین تاکید کرد اگر حمله با سلاح‌های متعارف نیز موجودیت روسیه را به خطر بیندازد، مسکو حق استفاده از سلاح‌های اتمی را برای خود محفوظ می‌داند. آقای پوتین در جمع نمایندگان مجلس روسیه از آزمایش مجموعی از سامانه‌های هسته‌ای و از جمله یک موشک غارپیمایی مافوق صوت و رادارگریز خبر داد. به گفته آقای پوتین هیچ سامانه ضد موشکی نمیتواند رد این سامانه موشک بالستیک که سارمات نام دارد را رهگیری کند. آقای پوتین گفته است روسیه به دلیل موازنه با قدرت نظامی آمریکا سلاح‌های نوین را به کار می‌برد. این در حالی است که دی ماه گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد در استراتژی دفاعی جدید آمریکا توان نظامی این کشور تقویت می‌شود تا در رقابت تسلیحاتی از چین و روسیه عقب نماند.
پدر محسن روح الامینی یکی از کشته شدگان اعتراضات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد که حکم زندان سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران روز چهارشنبه برای اجرا ابلاغ شده است، اما مقامات قضایی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. محسن روح الامینی 18 تیر ماه سال 88 بازداشت و به دستور سعید مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات ناشی از ضرب و شتم در این بازداشتگاه جانش را از دست داد. عبدالحسین روح الامینی گفته است با اینکه 3 ماه است حکم سعید مرتضوی صادر شده، اما اجرای آن روز چهارشنبه ابلاغ شده است. در بازداشتگاه کهریزک علاوه بر محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر نیز جان باختند و 2 تن دیگر یعنی رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز پس از آزادی به دلیل آسیب‌هایی که در کهریزک دیده بودند جان خود را از دست دادند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده‌سازی علیه متهمان در بازداشتگاه‌ها از بازداشت متهمان به قصد تحت فشار قرار گذاشتن و اقرار گرفتن به شدت انتقاد کرده و گفته است بازجوها بر رأی قضات تأثیر می‌گذارند. آقای مطهری روز چهارشنبه همچنین با اشاره به اینکه وکلای پرونده‌های امنیتی باید از سوی رئیس قوه قضاییه تایید شوند، از تضییع حق متهمین این پرونده‌ها نیز انتقاد کرده است. بیشتر بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی با رد ادعای استقلال قوه قضاییه از تسلط بازجویان بر امور زندان‌ها و حتی قضات پرونده‌ها خبر داده بودند. این در حالی است که رئیس قوه قضاییه بارها با اعلام استقلال قوه قضاییه گفته است که این سازمان تحت فشارها تسلیم نخواهد شد.
کره شمالی روز پنجشنبه هر گونه همکاری با سوریه در ساخت سلاح شیمیایی را رد کرد. تلویزیون دولتی کره شمالی گزارش ایالات متحده درباره همکاری دو جانبه دمشق و پیونگیانگ در ساخت سلاح شیمیایی را ابزاری برای فشار بر این کشور توصیف کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی همچنین در تلویزیون دولتی این کشور گفت پیونگیانگ بارها اعلام کرده در تولید و ساخت سلاح شیمیایی نقش ندارد و مخالف استفاده از سلاح شیمیایی است. روز چهارشنبه برخی رسانه‌های آمریکایی بنابر یک گزارش محرمانه سازمان ملل اعلام کردند کره شمالی موادی قابل استفاده در ساخت جنگ‌افزار شیمیایی به سوریه ارسال کرده است. دولت سوریه از سوی ایالات متحده و شماری از دیگر کشورها متهم شده که در جریان جنگ داخلی آن کشور دست به حملات شیمیایی علیه مردم خود زده است. این اتهام‌ها حتی در جریان حملات گسترده اخیر در قوطه شرقی نیز بار دیگر تکرار شدند. دولت سوریه همواره این اتهام‌ها را رد کرده است. گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. امروز بارش پراکنده باران در نیمه شرقی و مرکز کشور ادامه می‌یابد که در برخی از مناطق شرقی گاهی با رعد و برق نیز همراه خواهد بود. در این روز وزش باد شدید در جنوب و جنوب شرق کشور پیش بینی می‌شود. امروز همچنین احتمال بارش پراکنده برف در شمال غرب کشور وجود دارد و خلیج فارس و تنگه هرمز هم مواج خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ارتباط با این حجاب اجباری بی تفاوت نباشید، از این فرشتگان ایثارگر حمایت کنید، این حق مسلم آنهاست. دیکتاتوری 100% است که به نام دین به ما تحمیل می کند.
خواستم از طریق رادیو فردا ابراز سپاس کنم از آقای خامنه‌ای و جنتی و روحانی و صادق لاریجانی، محسن اجعی، محمد جعفر منتظری و هاشمی شارودی، از همه آیت الله های عزیزمون. نه تنها من، بلکه میلیون ها ایرانی باید از شما سپاس بکنم که پشت دستمون رو داغ کنیم که صحبت از شما بکنیم، طرف شما بیاد. ما را از دین و مذهب اسلام و شیعه زدید، یادمون دادید که کار رو باید به کاردون داد، نه امثال شما مفخورای بی‌کفایت، یه مش دروغگو دزد که مملکت اونو چاپیدید و دارید بچه‌هاتون خوردن، حالا آقازاده‌هاتون این پرون بردن اشغال میکنن تو دنیا. ازتون ممنونم که اومدید تو این تاریخ ایران ثابت کردید که چی هستید، چه ظلمایی که قادرید انجام بدید به مردم.
جناب آقای روحانی، اونقدر تصمیمات و قوانین آبکی در این مملکت حاکمه که آب کم آوردین و میخواین آب خلیج فارس رو شیرین کنین. فقط مواظب باشید برای شیرین کردن آب سلطان شکر آیت الله مکارم شیرازی حق شیرینی ازتون طلب نکن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، هفته‌نامه ها و ماهنامه ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم که با تیتر خوشه های خشم منتشر شده. چه ماجرایی داره این تیتر؟
هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره همونطوری که از روی جلدش هم مشخص هست و یک مشت گره کرده و فضای انقلابی رو تصویر میکنه، گزارشی داره درباره بهار عربی و تحقیقاتی که بانک جهانی انجام داده درباره ریشه های شکلی انقلاب هایی که در کشورهای عربی رخ داد با عنوان بهار عربی، و نوشته که در تحلیل بانک جهانی بیکاری، نابرابری، نارضایتی از زندگی، بیعدالتی، فساد اداری، افت توان دولت در عرصه تأمین کالاهای عمومی و همچنین ناتوانی حکمرانی در حل و فصل بحرانهایی که در جوامع عربی ایجاد شده بود منجر شده به بهار عربی. تأکید این هفته نامه این هست که تقریبا تمام این مسائلی رو که بانک جهانی در گزارش و تحقیقات خودش به اون رسیده در حال حاضر در ایران هم وجود داره، حالا غیر از بی‌عدالتی که خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم چندی پیش بهش اشاره کرد و موارد متعدد دیگه از این نشانه ها. یک بحث اصلی ناتوانی حاکمیت هست در حل بحران ها و نمونهش رو ما در هفته های اخیر دیدیم که برای نمونه در اعتراضی که دراویش داشتن در هنگامی که در جلوی منزل قطب خودشون آقای نورعلی تابنده جمع شده بودند، نیروهای نظامی لباس شخصی ها و اینها به هر حال اونجا درگیری رو با دراویش داشتن که نتیجهش کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 بسیجی و بازداشت بیش از 600 نفر از دراویش بود که 400 نفرشون همچنان در بازداشت هستن. تأکید کرده هفته نامه تجارت فردا بر این نکته که مقام های جمهوری اسلامی باید از رویدادهای بهار عربی و این نشانه ها درس بگیرن.
خب، هفته نامه امید جوان اما نگاهی داره به اقدامات محمود احمدی نژاد. روایت این هفته نامه از اقدامات آقای احمدی نژاد چیه؟
امید جوان در این شماره نگاهی داره به ریشه تاریخی رفتار محمود احمدی نژاد و نوشته که در سال 58 در دانشگاه علم و صنعت یک نشریه منتشر میشد به نام جیغ و داد که این نشریه از سوی آقای نزدیکان آقای حسن آیت منتشر میشد و 2 نفر از نویسندگانش یکی محمود احمدی نژاد بوده، دیگری هم آقای هاشمی ثمره که در سالهای 84 تا 92 هم در ایران در دولت آقای احمدی نژاد در رأس دولت بود، آقای ثمره هاشمی هم در واقع از مشاوران و دستیاران ایشون بود. تأکید کرده این هفته نامه که استراتژی اون نشریه که در اون زمان منتشر میشد جیغ و داد بود و شعارشون هم این بود که ما اتهام میزنیم و افشاگری میکنیم و اگر ما رو محدود کنن میگیم آزادی نیست. الان هم به نوشته هفته نامه امید جوان آقای احمدی نژاد همین خط مشی رو در واقع در حال پیش بردنش هست و اتهامات سنگینی به مقام های ارشد حکومتی، البته رؤسای سه قوه از جمله رئیس قوه قضاییه زده، اتهام جاسوسی دختر ایشون رو به طور ضمنی آقای احمدی نژاد در نامه ها و اظهارات خودش تکرار میکنه و خواستار برکناری رؤسای سه قوه هست که امید جوان نوشته که این بر اساس همون تاکتیک جیغ و داد هست که احمدی نژاد از اون دوره، یعنی از سال 58 تا حالا دنبال میکرد.
در پایان هم نگاهی داشته باشیم به مطالب شماره تازه هفته‌نامه صبح صادق.
هفته‌نامه صبح صادق نشریه است که مال نمایندگی ولی فقط در سپاه پاسداران و اداره سیاسی سپاه هست. در سرمقاله خودش با عنوان صبر استراتژیک آشکارساز این هفته‌نامه هم به موضوع احمدی نژاد اشاره کرده و اینکه چرا برخورد نمی‌کنه حاکمیت با احمدی نژاد. تأکید کرده که یک صبر استراتژیک هست که اجازه میده که آقای احمدی نژاد و تیم نزدیکان او خودشون رو بیشتر نشون بدن و هنگامی که لحظه برخورد فرا برسه حاکمیت در برخورد با اونها دریغ نخواهد کرد. یک گزارش داره درباره حوادث گلستان هفتم و برخوردی که با دراویش گنابادی شد و البته کشته شدن سه مأمور نیروی انتظامی و یک عضو بسیج، که این هفته‌نامه در تحلیلی هم تأکید کرده که هدف از این درگیری ها و همچنین اعتراضاتی که در دیماه رخ داد این بوده که جمهوری اسلامی رو به جای منطقه در داخل مشغول کنن. البته این هفته‌نامه یک گزارش هم داره درباره این که دشمنان به نوشته این هفته‌نامه با جنگ نرم اقتصادی مشغول از پای درآوردن و ایجاد بحران برای جمهوری اسلامی هستند.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. رویترز به نقل از چند دیپلمات اروپایی و ایرانی از آغاز گفتگوها بین ایران و اتحادیه اروپا در مورد نقش ایران در منطقه خبر داده است. این دور از گفتگوها حدود دو هفته پیش در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار شده و قرار است دور بعدی هم ماه جاری میلادی در ایتالیا برگزار شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید در صورت هر نوع حمله اتمی علیه روسیه یا متحدانش مسکو بیدرنگ پاسخ خواهد داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده سازی علیه متهمان در بازداشتگاه‌ها از بازداشت متهمان به قصد تحت فشار قرار گذاشتن و گرفتن اقرار به شدت انتقاد کرده و گفته است بازجوها بر رأی قضا تأثیر می‌گذارند. کره شمالی روز پنجشنبه هر گونه همکاری با سوریه در ساخت سلاح شیمیایی را رد کرد. روز چهارشنبه برخی رسانه‌های آمریکایی بنابر یک گزارش محرمانه سازمان ملل اعلام کردند کره شمالی موادی قابل استفاده در ساخت جنگ‌افزار شیمیایی به سوریه ارسال کرده است. پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 در بازداشتگاه کهریزک، اعلام کرد که حکم زندان سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران روز چهارشنبه برای اجرا ابلاغ شده است، اما مقامات قضایی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر ایران در حمایت از رسول خادم رئیس مستعفی فدراسیون کشتی به طور دست جمعی استعفای خود را اعلام کردند. اعضای شورای فنی کشتی آزاد و فرنگی نیز از مقام‌های خود کنارگیری کردند. رسول خادم خواستار روشن شدن سیاست رسمی دولت ایران در قبال مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی شده است.
دولت کنونی
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با وزیر اوقاف سوریه با اشاره به حمایت تهران از حکومت سوریه بشار اسد را یک چهره مبارز بزرگ خواند. آقای اسد از سوی فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از مسئولان اصلی کشته شدن غیر نظامیان در جنگ داخلی سوریه تلقی می شود. سازمان ملل از ضعف کمک رسانی روسیه به منطقه قوطه شرقی انتقاد کرده و گفته است تلاش‌های روسیه برای آتش بس کافی نیست. این در حالی است که آمریکا طرح کریدور انسانی برای خروج غیر نظامیان از قوطه که روسیه آن را ارائه کرده را بیشتر شبیه طنز دانسته است.
خب نوبت میرسه به برنامه کلوزآپ، کاری از کیانوش فرید که نگاهی داره به زندگی و کارنامه احمد اسفندیاری از نسل اول نقاشان مدرن ایران.
احمد اسفندیاری از نسل اول نقاشان مدرن و از پیشگامان هنر نوگرای ایران در سال 1301 در تهران به دنیا آمد. پدر و مادرش کرمانی اما مازندرانی تبار بودند و خیشاوندان نیمایوشیج. نقاشی را از کودکی شروع کرد و طراحی را نزد علی محمد حیدریان از شاگردان کمال الملک یاد گرفت. در سال 1324 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و یک سال بعد همراه شماری از همدوره‌هایش در نمایشگاه هنرهای زیبای ایران که اولین نمایشگاه بزرگ هنرمندان هنرهای تجسمی محسوب می‌شد شرکت کرد. احمد اسفندیاری از همان آغاز به نقاشی طبیعت پرداخت. طبیعت ایران را با رنگ‌های روشن و درخشان و اغلب غیر ترکیبی و سرد باز می‌آفرید و به رنگ آبی علاقه ویژه داشت. خودش می‌گفت آبی رنگ اوست و رنگ آسمان وطنش. او مانند بسیاری از نقاشان همدوره خود به ثبت و بازآفرینی زندگی روزمره مردم کوچه و بازار هم پرداخت و شیوه‌های متنوعی را آزمود. اما در مجموع او را می‌توان نقاش مناظر و طبیعت بی‌جان دانست با کارهای عمدتاً امپرسیونیستی. خودش در این باره گفته است
اصلا اون موقع زمان ما نه نقاشی امپرسیون تو ایران ما دیدیم نه چی دیدیم. کتابخونه کوچیکی توی دانشکده ما بود، گاهی میرفتیم سر میزدیم اون کتابخونه مقداری کتاب داشت که البته کارهای امپرسیون تا بود، مال کلاسیکا بود، همه جمع کردیم اونجا گذاشته برای مطالعه بچه ها میرفتیم با میکردیم پیش خودمون میگفتیم اینا چرا کاریه، چرا این تیپی کار میکنن. یه بحثی بین ما همشاگردی‌ها در می‌گرفت سر این جریانات.
ساده کردن آنچه می‌کشید از طبیعت و اشیا گرفته تا آدم‌ها، پرهیز از پرداختن به جزئیات، استفاده از رنگ‌های ساده و غیر ترکیبی، بهره‌گیری از خط و تأکید بر آن و آگاهی عمیق از چگونگی بکارگیری نور و سایه در تابلوها از جمله ویژگی‌های نقاشی‌های اوست.
و هیچ اتود قبلی من ندارم. اون تو ذهنم، یعنی ذهنم رو متمرکز می‌کنم. یه منظره یه آدم یه چی دیر منظره بازاری درختی منظره چی دیر یادم میاد که تو طبیعت چه جور دیدم اون رو اول تو ذهن من سعی میکنم سادهش کنم میارم رو کار، توی کار به من الهام میشمرد.
او پس از انقلاب، پس از یک دوره کمکاری 10 ساله، بار دیگر با انرژی بسیار نقاشی را از سر گرفت و سرانجام در 29 اسفند سال 1391 در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. کیانوش فرید، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خواستم با آقای ظریف بگم آقای ظریف ننگ بر تو باد، دیگه ارزش چهال بنزینم تو اروپا نداری.
ما نابیناها چرا دولت میاد جلو ما رو میگیره میگه شما چرا متکبری هستید، ما رو جمع میکنه، ولی به اون دسته که مهاجر و معتاد هستن کاری نداره. این بی‌اعتنایی به حقوق معلولین هست. به خدا قسم من حتی نون خوردن ندارم به عنوان یه نابینا ایرانی، جایی برای خواب ندارم، باید چیکار کنم؟ کار که نمیتونم بکنم. تازه بیراها شغل ندارن، با سواده شغل ندارن، من باید چیکار بکنم؟ من نوعی باید چیکار کنم؟
آقای رسول خدا دست در نکنه. امیدوارم که تمام فدراسیون‌های دیگه ایران از مثلا بسکتبال یا تیم‌های فدراسیون‌های دیگه از شما یاد بگیرن، احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیت. آفرین به شما میگم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از حاشیه‌های شهرآورد تهران تا استعفای رؤسای هیئت کشتی در سراسر کشور.
شما بینندگان محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. شهرآورد بزرگ فوتبال تهران برگزار شد و استقلال تونست صدرنشین مطلق جدول رده‌بندی لیگ برتر رو با یک گل از پیش رو برداره. گلی که وریا غفوری به ثمر رسوند روی ارسال خوب سرور جپاروف و تاثیرگذاری تیام مهاجم سنگالی استقلال و تمام کنندگی وریا غفوری که بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد. این بازی باعث شد جشن قهرمانی پرسپولیس به تعویق بیفته. این تیم یک امتیاز دیگه میخواد از دیدارهای باقی مونده که مسجل کنه عنوان قهرمانی خودش. استقلال هم در رده سوم جدول قرار داره و با روندی که در پیش گرفته نتایج بسیار خوبی کسب کرده. این سه بازی آخر برتری مقابل الهلال عربستان، فولاد خوزستان و پرسپولیس که اگه این روند ادامه داشته باشه استقلالی هم میتونن نایب قهرمان لیگ برتر بشه. در حاشیه این بازی جمعی از زنان تماشاگر که میخواستن وارد ورزشگاه بشن دستگیر شدن. بعد اعتراضات بالا گرفت تو شبکه‌های اجتماعی و سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که اونها به محل مناسبی برده شدن تا نگهداری بشن و بعد از بازی به خونه هاشون خواهند رفت. بعد باز به همین موضوع هم واکنش نشون دادن در شبکه‌های اجتماعی که ما داریم درباره انسان صحبت میکنیم و نگهداری در محل مناسب چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه درباره کسی که حق بشه وارد ورزشگاه بشه، اونم در شرایطی که اینفانتینو رئیس فیفا در تهران به سر می برد. ویدیوهایی منتشر شده که دخترای خبرنگار در پی آقای اینفانتینو هستن و اعتراض میکنن بهش. جمعی از خبرنگاران بین المللی باز اونا هم اعتراض کردن، از جمله کاوه صلح‌کور خبرنگار اسکای که پستایی رو در شبکه‌های اجتماعی و در سایت ها منتشر کردن مبنی بر اینکه چرا باید فیفا در واقع در این زمینه اعتراض نکنه، عدم ورود زنان به ورزشگاه. و بعد ملاقاتی که آقای روحانی رئیس جمهور با اینفانتینو داشت و گفت که از فیفا میخواییم که اجازه نده که مسائل غیر ورزشی دخالت داده بشه به مقوله فوتبال، موضوعی که مهدی تاج هم در دیدار با اینفانتینو مطرح کرده و گفته که سیاست نباید در واقع وارد فوتبال بشه، که این هم باز محل بحث بود در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که خود فوتبال ایران و ورزش ایران به شدت درگیر سیاسته. از جمله مسئله رسول خادم که انصراف استعفا داد به دلیل عدم توجه دولت و نظام جمهوری اسلامی به خواسته های او مبنی بر عدم دخالت سیاست در ورزش. و آخرین خبر اینه که رؤسای هیئت های کشتی سراسر کشور هم دست جمعی استعفا دادن و خواستار تشکیل مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی شدن. و خبر آخر، گلزنی مهدی طارمی در قطر با گل زیبایی که به ثمر رسید مقابل آریان تیم 6-1 به برتری رسید. مسعود شجاعی هم در دور رفته نیمه نهایی جام حذفی یونان موفق شد برای آیک آتن گل بزنه و دروازه تیم لاریسا رو باز کنه. آدینه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستی. نوبت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان ما رو ببینیم و بشنویم.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
مقامات ایرانی و اروپایی درباره نقش ایران در منطقه دیدار و گفتگو میکنند.
تعدادی از زنان که قصد ورود به ورزشگاه آزادی را داشتند بازداشت شدند.
روسیه میگوید هر نوع حمله اتمی علیه مسکو و متحدانش را پاسخ خواهد داد.
رویترز به نقل از چند دیپلمات اروپایی و ایرانی از آغاز گفتگوها بین ایران و اتحادیه اروپا در مورد نقش ایران در منطقه خبر داده است. این دور از گفتگوها حدود 2 هفته پیش در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار شده و قرار است دور بعدی هم در ماه جاری میلادی در ایتالیا برگزار شود. ایران تا کنون به این خبر و برگزاری نشست مشترک با اروپایی‌ها واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که قدرت‌های اروپایی گفتگوهای خود را با دولت ایران پیرامون نقش جمهوری اسلامی در منطقه و توسعه برنامه موشکی آغاز کردند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی خود نوشت که قدرت‌های اروپایی گفتگوهایی را با دولت ایران درباره نقش تهران در خاورمیانه شروع کردند و قرار است در ایتالیا بار دیگر دیدار کنند. پیشتر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز تایید کرده بود که کارگروه‌های بین اروپا و آمریکا برای بررسی نقش منطقه ایران و توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی تشکیل شده است. ظاهراً این گفتگوها برای پاسخ دادن به نگرانی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست. در همین رابطه مقام‌های اروپایی قرار است با مقام‌های آمریکایی 2 هفته دیگر در برلین دیدار کنند و به دولت آمریکا بگویند که مشغول کار روی استراتژی ایران در منطقه و کنترل برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هستند. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که اگر ایرادهای به گفته او فاجعه بار توافق هسته‌ای با تهران برطرف نشود، او دیگر تعلیق تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را امضا نمی‌کند. گزارش روز گذشته رویترز حاکی است که نخستین دور گفتگوهای مقام‌های رسمی اروپایی با ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه گذشته انجام شد و این گفتگوها مشخصاً درباره وضعیت مناقشه در یمن و نقش ایران بوده است. اتحادیه اروپا تأکید کرده که به توافق هسته‌ای و برجام پایبند است، اما در 2 موضوع نقش جمهوری اسلامی در منطقه و توسعه برنامه موشکی بالستیک ایران با آمریکا هم عقیده است. علاوه بر آمریکا، کشورهای عربی و اسرائیل نیز درباره نقش حکومت ایران در بی‌ثباتی منطقه از جمله سوریه، لبنان، یمن و عراق بارها ابراز نگرانی کردند. در واکنش تهران میگوید که بر سر توان دفاعی و موشکی خود حاضر به گفتگو نیست و با تغییر مفاد برجام نیز مخالف است. همچنین جمهوری اسلامی ایران هر گونه نقش برهم زننده امنیت در منطقه را رد میکند و میگوید این اسرائیل، عربستان و آمریکا هستند که نقش تنش‌زا دارند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از حامیان جدی و اصلی بشار اسد در سوریه است. حکومت ایران همچنین پشتیبان شبه نظامیان شیعه در عراق، شبه نظامیان حوثی در یمن و حزب الله لبنان است.
تعدادی از زنانی که برای تماشای بازی فوتبال استقلال و پرسپولیس عصر پنجشنبه قصد ورود به ورزشگاه آزادی را داشتند، پیش از ورود به این ورزشگاه از سوی پلیس بازداشت شدند. برخی از فعالان حوزه زنان از انتقال بازداشت شدگان به یک بازداشتگاه نیروی انتظامی موسوم به بازداشتگاه وزرا خبر دادند. اما سامان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، گفته بود حدود 35 تن از زنان که برای مشاهده مسابقه فوتبال به ورزشگاه آزادی مراجعه کرده بودند، از طرف نیروی انتظامی به گفته او به محل مناسبی هدایت شدند. ساعاتی بعد طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، در حساب توییتری خود از آزادی تمامی زنان بازداشت شده در اطراف ورزشگاه آزادی خبر داد. همچنین برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی از آزادی این زنان منتشر کردند. در ایران حضور زنان در ورزشگاه‌هایی که مسابقات مردان در آنها برگزار می‌شود ممنوع است و در سال‌های گذشته برخی تلاش‌ها برای لغو این ممنوعیت به نتیجه نرسیده است. در ادامه صبحانه با خبر و در بخش گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور به جزئیات بیشتری از این موضوع اشاره خواهد شد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید در صورت هر نوع حمله اتمی علیه روسیه یا متحدانش مسکو بیدرنگ پاسخ خواهد داد. رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه همچنین تاکید کرد اگر حمله با سلاح‌های متعارف نیز موجودیت روسیه را به خطر بیندازد، مسکو حق استفاده از سلاح‌های اتمی را برای خود محفوظ می‌داند. آقای پوتین در جمع نمایندگان مجلس روسیه از آزمایش مجموعی از سامانه‌های هسته‌ای و از جمله یک موشک قاره‌پیمای مافوق صوت و رادارگریز خبر داد. به گفته آقای پوتین هیچ سامانه ضد موشکی نمیتواند رد این سامانه موشک بالستیک که سارمات نام دارد را رهگیری کند. آقای پوتین گفته است روسیه به دلیل موازنه با قدرت نظامی آمریکا سلاح‌های نوین را به کار می‌برد. این در حالی است که دی ماه گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد در استراتژی دفاعی جدید آمریکا توان نظامی این کشور تقویت می‌شود تا در رقابت تسلیحاتی از چین و روسیه عقب نماند.
پدر محسن روح الامینی یکی از کشته شدگان اعتراضات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد که حکم زندان سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران روز چهارشنبه برای اجرا ابلاغ شده است، اما مقامات قضایی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. محسن روح الامینی 18 تیر ماه سال 88 بازداشت و به دستور سعید مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات ناشی از ضرب و شتم در این بازداشتگاه جانش را از دست داد. عبدالحسین روح الامینی گفته است با اینکه 3 ماه از حکم سعید مرتضوی صادر شده، اما اجرای آن روز چهارشنبه ابلاغ شده است. در بازداشتگاه کهریزک علاوه بر محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر نیز جان باختند و 2 تن دیگر یعنی رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز پس از آزادی به دلیل آسیب‌هایی که در کهریزک دیده بودند جان خود را از دست دادند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده‌سازی علیه متهمان در بازداشتگاه‌ها از بازداشت متهمان به قصد تحت فشار قرار گذاشتن و گرفتن اقرار به شدت انتقاد کرده و گفته است بازجوها بر رأی قضات تأثیر می‌گذارند. آقای مطهری روز چهارشنبه همچنین با اشاره به اینکه وکلای پرونده‌های امنیتی باید از سوی رئیس قوه قضایی تایید شوند، از تضییع حق متهمین این پرونده‌ها نیز انتقاد کرده است. پیشتر بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی با رد ادعای استقلال قوه قضایی از تسلط بازجویان بر امور زندان‌ها و حتی قضات پرونده‌ها خبر داده بودند. این در حالی است که رئیس قوه قضایی بارها با اعلام استقلال قوه قضایی گفته است که این سازمان تحت فشارها تسلیم نخواهد شد.
کره شمالی روز پنجشنبه هر گونه همکاری با سوریه در ساخت سلاح شیمیایی را رد کرد. تلویزیون دولتی کره شمالی گزارش ایالات متحده درباره همکاری دو جانبه دمشق و پیونگیانگ در ساخت سلاح شیمیایی را ابزاری برای فشار بر این کشور توصیف کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی همچنین در تلویزیون دولتی این کشور گفت پیونگیانگ بارها اعلام کرده است در تولید و ساخت هیچ سلاح شیمیایی نقش ندارد و مخالف استفاده از سلاح شیمیایی است. روز چهارشنبه برخی رسانه‌های آمریکایی بنابر یک گزارش محرمانه سازمان ملل اعلام کردند کره شمالی موادی قابل استفاده در ساخت جنگ افزار شیمیایی به سوریه ارسال کرده است. دولت سوریه از سوی ایالات متحده و شماری از دیگر کشورها متهم شده که در جریان جنگ داخلی آن کشور دست به حملات شیمیایی علیه مردم خود زده است. این اتهام‌ها حتی در جریان حملات گسترده اخیر در غوطه شرقی نیز بار دیگر تکرار شدند. دولت سوریه همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ارتباط با این حجاب اجباری بی تفاوت نباشید، از این فرشتگان ایثارگر حمایت کنید، این حق مسلم آنهاست. دیکتاتوری 100% است که به نام دین به ما تحمیل می کند.
میخواستم از طریق رادیو فردا ابراز سپاس کنم از آقای خامنه‌ای و جنتی و روحانی و صادق لاریجانی، محسن اژه‌ای، محمد جعفر منتظری و هاشمی شاهرودی، از همه آیت‌الله‌های عزیزمون
نه تنها من بلکه میلیون ها ایرانی باید از شما سپاس بکنن که پشت دستمون رو داغ کنیم که صحبت از شما بکنیم، طرف شما بیاد. ما را از دین و مذهب اسلام و شیعه زدید، یادمون دادید که کار رو باید به کاردون داد، نه امثال شما مفخورای بی‌کفایت، یه مش دروغگو دزد که مملکت اونو چاپیدید و دارید بچه‌هاتون خوردن، حالا آقازاده‌هاتون این برون بردارن اشغال میکنن تو دنیا. ازتون ممنونم که اومدید تو این تاریخ ایران ثابت کردید که چی هستید، چه ظلمایی که قادرید انجام بدید به مردم.
جناب آقای روحانی، اونقدر تصمیمات و قوانین آبکی در این مملکت حاکمه که آب کم آوردین و میخواین آب خلیج فارس رو شیرین کنین. فقط مواظب باشید برای شیرین کردن آب سلطان شکر آیت الله مکارم شیرازی حق شیرینی ازتون طلب نکن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، هفته‌نامه ها و ماهنامه ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم که با تیتر خوشه های خشم منتشر شده. چه ماجرایی داره این تیتر؟
هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره همونطوری که از روی جلدش هم مشخص هست و یک مشت گره کرده و فضای انقلابی رو تصویر میکنه، گزارشی داره درباره بهار عربی و تحقیقاتی که بانک جهانی انجام داده درباره ریشه های شکلی انقلاب هایی که در کشورهای عربی رخ داد با عنوان بهار عربی، و نوشته که در تحلیل بانک جهانی بیکاری، نابرابری، نارضایتی از زندگی، بیعدالتی، فساد اداری، افت توان دولت در عرصه تأمین کالاهای عمومی و همچنین ناتوانی حکمرانی در حل و فصل بحرانهایی که در جوامع عربی ایجاد شده بود منجر شده به بهار عربی. تأکید این هفته نامه این هست که تقریبا تمام این مسائلی رو که بانک جهانی در گزارش و تحقیقات خودش به اون رسیده در حال حاضر در ایران هم وجود داره، حالا غیر از بی‌عدالتی که خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم چندی پیش بهش اشاره کرد و موارد متعدد دیگه از این نشانه ها. یک بحث اصلی ناتوانی حاکمیت هست در حل بحران ها و نمونهش رو ما در هفته های اخیر دیدیم که برای نمونه در اعتراضی که دراویش داشتن در هنگامی که در جلوی منزل قطب خودشون آقای نورعلی تابنده جمع شده بودند، نیروهای نظامی لباس شخصی ها و اینها به هر حال اونجا درگیری رو با دراویش داشتن که نتیجهش کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 بسیجی و بازداشت بیش از 600 نفر از دراویش بود که 400 نفرشون همچنان در بازداشت هستن. تأکید کرده هفته‌نامه تجارت فردا بر این نکته که مقام های جمهوری اسلامی باید از رویدادهای بهار عربی و این نشانه ها درس بگیرن.
خب، هفته‌نامه امید جوان اما نگاهی داره به اقدامات محمود احمدی نژاد. روایت این هفته‌نامه از اقدامات آقای احمدی نژاد چیه؟
امید جوان در این شماره نگاهی داره به ریشه تاریخی رفتار محمود احمدی نژاد و نوشته که در سال 58 در دانشگاه علم و صنعت یک نشریه منتشر میشد به نام جیغ و داد که این نشریه از سوی آقای نزدیکان آقای حسن آیت منتشر می شد و 2 نفر از نویسندگانش، یکی محمود احمدی نژاد بوده، دیگری هم آقای هاشمی ثمره که در سالهای 84 تا 92 هم در ایران در دولت آقای احمدی نژاد در رأس دولت بود، آقای ثمره هاشمی هم در واقع از مشاوران و دستیاران ایشون بود. تأکید کرده این هفته نامه که استراتژی اون نشریه که در اون زمان منتشر می شد یه قداد بود و شعارشون هم این بود که ما اتهام میزنیم و افشاگری میکنیم و اگر ما رو محدود کنن میگیم آزادی نیست. الان هم به نوشته هفته نامه امید جوان آقای احمدی نژاد همین خط مش رو در واقع در حال پیش بردنش هست و اتهامات سنگینی به مقام‌های ارشد حکومتی، البته رؤسای سه قوه از جمله رئیس قوه قضاییه زده. اتهام جاسوسی دختر ایشون رو به طور ضمنی آقای احمدی نژاد در نامه‌ها و اظهارات خودش تکرار میکنه و خواستار برکناری رؤسای سه قوه هست که امید جوان نوشته که این بر اساس همون تاکتیک جیغ‌وداد هست که احمدی نژاد از اون دوره، یعنی از سال 58 تا حالا دنبال میکرد.
در پایان هم نگاهی داشته باشیم به مطالب شماره تازه هفته‌نامه صبح صادق.
هفته‌نامه صبح صادق نشریه است که مال نمایندگی ولی فقط در سپاه پاسداران و اداره سیاسی سپاه هست. در سرمقاله خودش با عنوان صبر استراتژیک آشکارساز این هفته‌نامه هم به موضوع احمدی نژاد اشاره کرده و اینکه چرا برخورد نمی‌کنه حاکمیت با احمدی نژاد، تاکید کرده که یک صبر استراتژیک هست که اجازه میده که آقای احمدی نژاد و تیم نزدیکان او خودشون رو بیشتر نشون بدن و هنگامی که لحظه برخورد فرا برسه حاکمیت در برخورد با اونها دریغ نخواهد کرد. یک گزارش داره درباره حوادث گلستان هفتم و برخوردی که با دراویش گنابادی شد و البته کشته شدن سه مأمور نیروی انتظامی و یک عضو بسیج، که این هفته‌نامه در تحلیلی هم تاکید کرده که هدف از این درگیری ها و همچنین اعتراضاتی که در دیماه رخ داد این بوده که جمهوری اسلامی رو به جای منطقه در داخل مشغول کنن. البته این هفته‌نامه یک گزارش هم داره درباره این که دشمنان به نوشته این هفته‌نامه با جنگ نرم اقتصادی مشغول از پای درآوردن و ایجاد بحران برای جمهوری اسلامی هستند.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد. سرخط خبرها.
رویترز به نقل از چند دیپلمات اروپایی و ایرانی از آغاز گفتگوها بین ایران و اتحادیه اروپا در مورد نقش ایران در منطقه خبر داده است. این دور از گفتگوها حدود دو هفته پیش در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار شده و قرار است دور بعدی هم ماه جاری میلادی در ایتالیا برگزار شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید در صورت هر نوع حمله اتمی علیه روسیه یا متحدانش مسکو بیدرنگ پاسخ خواهد داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده سازی علیه متهمان در بازداشتگاه‌ها از بازداشت متهمان به قصد تحت فشار قرار گذاشتن و گرفتن اقرار به شدت انتقاد کرده و افزوده است بازجوها بر رأی قضات تأثیر می‌گذارند. کره شمالی روز پنجشنبه هر گونه همکاری با سوریه در ساخت سلاح شیمیایی را رد کرد. روز چهارشنبه برخی رسانه‌های آمریکایی بنابر یک گزارش محرمانه سازمان ملل اعلام کردند کره شمالی موادی قابل استفاده در ساخت جنگ‌افزار شیمیایی به سوریه ارسال کرده است. پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 در بازداشتگاه کهریزک، اعلام کرد که حکم زندان سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران روز چهارشنبه برای اجرا ابلاغ شده است، اما مقامات قضایی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر ایران در حمایت از رسول خادم رئیس مستعفی فدراسیون کشتی ایران به طور دست جمعی استعفای خود را اعلام کردند. اعضای شورای فنی کشتی آزاد و فرنگی نیز از مقام‌های خود کناره‌گیری کردند. رسول خادم خواستار روشن شدن سیاست رسمی دولت ایران در قبال مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با وزیر اوقاف سوریه با اشاره به حمایت تهران از حکومت سوریه، بشار اسد را یک چهره مبارز بزرگ خواند. آقای اسد از سوی فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از مسئولان اصلی کشته شدن غیر نظامیان در جنگ داخلی سوریه تلقی می شود. سازمان ملل از ضعف کمک رسانی روسیه به منطقه قوطه شرقی انتقاد کرده و گفته است تلاش‌های روسیه برای آتش بس کافی نیست. این در حالی است که آمریکا طرح کریدور انسانی برای خروج غیر نظامیان از قوطه که روسیه آن را ارائه کرده بیشتر شبیه طنز دانسته است.
یک بار دیگه نگاهی کوتاه داشته باشیم به زندگی و کارنامه احمد اسفندیاری از نسل نقاشان مدرن ایران. کلوزآپ، کاری از کیانوش فرید.
احمد اسفندیاری از نسل اول نقاشان مدرن و از پیشگامان هنر نوگرای ایران در سال 1301 در تهران به دنیا آمد. پدر و مادرش کرمانی اما مازندرانی تبار بودند و خیشاوندان نیمایوشیج. نقاشی را از کودکی شروع کرد و طراحی را نزد علی محمد حیدریان از شاگردان کمال الملک یاد گرفت. در سال 1324 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و یک سال بعد همراه شماری از همدوره‌هایش در نمایشگاه هنرهای زیبای ایران که اولین نمایشگاه بزرگ هنرمندان هنرهای تجسمی محسوب می‌شد شرکت کرد. احمد اسفندیاری از همان آغاز به نقاشی طبیعت پرداخت. طبیعت ایران را با رنگ‌های روشن و درخشان و اغلب غیر ترکیبی و سرد باز می‌آفرید و به رنگ آبی علاقه ویژه داشت. خودش می‌گفت آبی رنگ اوست و رنگ آسمان وطنش. او مانند بسیاری از نقاشان همدوره خود به ثبت و بازآفرینی زندگی روزمره مردم کوچه و بازار هم پرداخت و شیوه‌های متنوعی را آزمود. اما در مجموع او را می‌توان نقاش مناظر و طبیعت بیجان دانست با کارهای عمدتاً امپرسیونیستی. خودش در این باره گفته است
اصلا اون موقع زمان ما نه نقاشی امپرسیونیستی تو ایران ما دیدیم نه چیزی. یه کتابخونه کوچیکی توی دانشکده ما بود، گاهی میرفتیم سر میزدیم اون کتابخونه، مقداری کتاب داشت که البته کارهای امپرسیونیستی بود، مال کلاسیکا بود، همه جمع کردیم اونجا گذاشته برای مطالعه بچه‌ها، میرفتیم با می کردیم پیش خودمون گفتیم اینا چرا کاریه، چرا این تیپی کار میکنن. یه بحثی بین ما همشاگردی ها در می گرفت سر این جریانات.
ساده کردن آنچه می کشید از طبیعت و اشیا گرفته تا آدم ها، پرهیز از پرداختن به جزئیات، استفاده از رنگ های ساده و غیر ترکیبی، بهره گیری از خط و تاکید بر آن و آگاهی عمیق از چگونگی به کارگیری نور و سایه در تابلو ها از جمله ویژگی های نقاشی های اوست.
من هیچ اتود قبلی من ندارم، اون تو ذهنم، یعنی ذهنم رو متمرکز میکنم، یه منظره یا آدم یه چیزی، منظره بازاری، درختی، منظره چیزی یادم میاد که تو طبیعت چه جور دیدم، اون رو اول تو ذهن من سعی می‌کنم سادهش کنم، میارم رو کار، توی کار به من الهام می‌شمرد.
او پس از انقلاب، پس از یک دوره کمکاری 10 ساله، بار دیگر با انرژی بسیار نقاشی را از سر گرفت و سرانجام در 29 اسفند سال 1391 در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. کیانوش فرید، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خواستم با آقای ظریف بگم آقای ظریف ننگ بر تو باد، دیگه ارزش چهالت بنزینم تو اروپا نداری.
ما نابیناها چرا دولت میاد جلو ما رو میگیره میگه شما چرا متکدی هستید، ما رو جمع میکنه، ولی به اون دسته که مهاجر و معتاد هستن کاری نداره. این بی‌اعتنایی به حقوق معلولین هست. به خدا قسم من حتی نون خوردن ندارم به عنوان یه نابینای ایرانی، جایی برای خواب ندارم، باید چیکار کنم؟ کار که نمیتونم بکنم. تازه بیراها شغل ندارن، با سواده شغل ندارن، من باید چیکار بکنم؟ من نوعی باید چیکار کنم؟
آقای رسول خدا دست در نکنه، امیدوارم که تمام فدراسیون‌های دیگه ایران از مثلا بسکتبال یا تیم‌های فدراسیون‌های دیگه از شما یاد بگیرن، احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیت. آفرین به شما بگم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از حاشیه‌های شهرآباد تهران تا استعفای رؤسای هیئت کشتی در سراسر کشور در گزارش امروز مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. شهرآورد بزرگ فوتبال تهران برگزار شد و استقلال تونست صدرنشین مطلق جدول رده‌بندی لیگ برتر رو با یک گل از پیش رو برداره. گلی که وریا غفوری به ثمر رسوند روی ارسال خوب سرور جپاروف و تاثیرگذاری تیام مهاجم سنگالی استقلال و تمام کنندگی وریا غفوری که بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد. این بازی باعث شد جشن قهرمانی پرسپولیس به تعویق بیفته. این تیم یک امتیاز دیگه میخواد از دیدارهای باقی مونده که مسجل کنه عنوان قهرمانی خودش. استقلال هم در رده سوم جدول قرار داره و با روندی که در پیش گرفته نتایج بسیار خوبی کسب کرده. این سه بازی آخر برتری مقابل الهلال عربستان، فولاد خوزستان و پرسپولیس که اگه این روند ادامه داشته باشه استقلالی هم میتونن نایب قهرمان لیگ برتر بشه. در حاشیه این بازی جمعی از زنان تماشاگر که میخواستن وارد ورزشگاه بشن دستگیر شدن. بعد اعتراضات بالا گرفت تو شبکه‌های اجتماعی و سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که اونها به محل مناسبی برده شدن تا نگهداری بشن و بعد از بازی به خونه هاشون خواهند رفت. بعد باز به همین موضوع هم واکنش نشون دادن در شبکه‌های اجتماعی که ما داریم درباره انسان صحبت میکنیم و نگهداری در محل مناسب چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه درباره کسی که حقش وارد ورزشگاه بشه، اونم در شرایطی که اینفانتینو رئیس فیفا در تهران به سر می‌برد. ویدیوهایی منتشر شده که دخترای خبرنگار در پی آقای اینفانتینو هستن و اعتراض میکنن بهش. جمعی از خبرنگاران بین‌المللی باز اونا هم اعتراض کردن، از جمله کاوه صلح‌کل خبرنگار اسکای که پستایی رو در شبکه‌های اجتماعی و در سایت‌ها منتشر کردن مبنی بر اینکه چرا باید فیفا در واقع در این زمینه اعتراض نکنه، عدم ورود زنان به ورزشگاه. و بعد ملاقاتی که آقای روحانی رئیس جمهور با اینفانتینو داشت و گفت که از فیفا می‌خوایم که اجازه نده که مسائل غیر ورزشی دخالت داده بشه به مقوله فوتبال، موضوعی که مهدی تاج هم در دیدار با اینفانتینو مطرح کرده و گفته که سیاست نباید در واقع وارد فوتبال بشه، که این هم باز محل بحث بود در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که خود فوتبال ایران و ورزش ایران به شدت درگیر سیاست، از جمله مسئله رسول خادم که انصراف استعفا داد به دلیل عدم توجه دولت و نظام جمهوری اسلامی به خواسته های او مبنی بر عدم دخالت سیاست در ورزش. و آخرین خبر اینه که رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر کشور هم دست جمعی استعفا دادن و خواستار تشکیل مجمع فوق‌العاده فدراسیون کشتی شدن. و خبر آخر، گلزنی مهدی طارمی در قطر با گل زیبایی که به ثمر رسوند مقابل الریان، تیم 6-1 به برتری رسید. مسعود شجاعی هم در دور رفت نیمه نهایی جام حذفی یونان موفق شد برای آیک آتن گل بزنه و دروازه تیم لاریسا رو باز کنه. آدینه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
خب صبحانه با خبر امروز جمعه 11 اسفند ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. آخر هفته و جمعه بسیار خوبی رو براتون در ایران البته آرزو میکنم. من مهدی طاهباز خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحید منش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.